أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 27 فروع فراوانی رو زیر مجموعه خود داشت که بعضی از اونها مطرح شد. مهمترین فرعش این بود که در قضای روزه ماه مبارک رمضان اگر شخص بخواهد از طرف خود غذا به جا بیاورد، نه اجیر باشد، نائب باشد یا متبرع، وقت شم وسیع باشد، محدود و مزیق هم نباشد، چنین شخصی گرچه میتواند قبل از زوال روزه خود را باطل کند ولی بعد از زوال حق ابطال صوم ندارد. تکلیفاً حرام است، وضعن هم باید کفاره پردازد. و نصوص خاصه این دو مسفر را تثبیت کرد، دو حکم را تثبیت کرد، یکی حرمت تکلیفی است، یکی هم کفاره است. وضعن کفارش هم اطعام عشرت مساکین است و اگر نشد صیام ثلاثه ایام، که بحث حکم وضعیش قبلا گذشته، کفاره بود، تکلیفیش هم در این روزهای اخیر بحث شد. و قبل از زوال جایز است، برای اینکه همین نصوص فرمود اما الاز لکه ان تفتر ما بینک بین و بین الزوال و اما بعد از زوال فلیس لکه ان تفتر. همین روایات خونده شده که صحیحه به موثقه قابل اعتمادی در این روایات بود، بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشت. فرع دیگر آن است که حالا اگر کسی قضای شهر رمضان باشد، موسم هست، مزیق نیست، ولی از طرف خودش نیست، از طرف غیر است، آیا اینجا همین دو حکم تکلیفی و وضعی هست یا نه؟ اگر ما بخواهیم حکم نائب را هم مثل منوب عنه بدانیم، این باید از دو راه کمک بگیریم، یا اصلاحات اولیه است یا نصوص خاصی که در باب صوم وارد شده. اگر کسی متبرع بود یا اجیر بود و به نیابه از طرف غیر قضای روزه های فوت شده ماه مبارک رمضان را در انجام میدهد، آیا بعد از زوال برای او حرام است افطار کردن یا نه؟ چون قبل از زوالش که نصوص خاصه برای اصیل تجویز کرد، فضلا عن النائب والمتبرع، اجیر والمتبرع، روایات خاصه ای که برای خود شخص افطار قبل از زوال را عند وسعت الوقت تجویز میکند، یقینا برای متبرع و اجیر هم تجویز میکند. اگر ما بخواهیم بگوییم متبرع و اجیر هم بعد از زوال حق افطار ندارند، یا باید از اطلاقات ادله اولیه استفاده بکنیم یا از نصوص خاص. در باب صلات هم همین مشکل بود که آیا ابطال نماز حرام است یا نه. به اصلاحات اولیه و امات اولیه گاهی استشهاد میکنن، نظیر لا تبطلوا اعمالکم. نقدی که بر اون ادله هست این است که گرچه لا تبطلوا نهی از ابطال است، میگوید عمل را باطل نکنید، ولی این کلمه لا تبطلوا در قرآن کریم در دو مورد به کار رفت، یکی درباره خصوص صدقات است، یکی هم درباره مطلق عمل. درباره صدقات و انفاق ها فرمود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یعنی اگر انفاقی کردید، احسانی کردید، دیگر ممنونش نکنید، آزار نکنید، او رو اذیت روحی ندید که این ثواب این صدقه از بین برود. این دیگه از بحث ما بیرون است، این دلالت نمی کند بر اینکه در اثنای نماز شما حرف نزنید. اگه کسی بخواد استدلال کند که ابطال صلات بالکلام الادمی حرام است برای اینکه خدا فرمود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اینا چه مثالی با هم ندارن. یا نمیتوان استدلال کرد برای حرمت افطار صوم بلا تبتلو صدقاتکم بالمن ولرزق. پس این آیه را اصلا از بحث عبادت های نظیر صوم و صلات مانندون بیرون است. میموند آیه 33 سوره 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. این مجموعاً یه آیه است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. این به اطلاق دلالت دارد بر حرمت ابطال عمل. آیا می توان به این آیه استشهاد کرد بر اینکه کسی که مشغول خوندن نماز واجب هست، مثلا چون نماز مستحب دلیل خاصی بر جواز ابطالش است، اگر کسی مشغول خوندن نماز واجب هست یا حج مشغول انجام حج واجب است یا مشغول امتثال صوم واجب است، ابطال این کارا حرام است بر اینکه همون لا تبطلوا اعمالکم؟ یا نه، ناظر به آن است که این اطاعت هایی که می کنید با عصیان های بعدی این اطاعت ها را باطل نکنید. این کار به ابطال این عمل ندارد. این مسئله کلامی ارتباط دارد، نه مسئله فقهی. یعنی این اطاعت هایی را کردید، ثواب هایی را که بردید، با سیئات خودتون این حسنات را از بین نبرید. مؤید این بحث کلامی بودن آیه آن است که وقتی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی یک ذکری بگوید، مثلا تسبیحات اربعه بگوید، درختی از درخت ها برای او در بهشت قرص می شود. کسی گفته بود که پس ما درخت های فراوانی در باغ قیامت به بهشت داریم، فرمود به این شرط که آتشی نفرستاده باشید که او را بسوزاند. خب این ناظر به اون مسئله کلامی است، چیکار مسئله فقهی دارد؟ ناظر به حسنات و سیئات، ناظر به ثواب و عقاب و مانند آن است. پس لا تبطلوا اعمالکم یعنی اطاعت هایی که کردید با تمرد های بعدی اونها را از بین نبرید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لذا در فقه نمی شود به این آیه 33 سوره 47 تمسک کرد برای حرمت ابطال حج، حرمت افطار صوم واجب، حرمت ابطال صلات و ماننده. پس دلیل عامی در مسئله نیست که دلالت بکند بالعموم که ابطال اعمال حرام است از نظر فقهی. البته در باب صلات اگر هست که نقض صلات حرام است، دعوای اجماع کردن نص خاص خود را مثلا داشته باشد. اما در باره خصوص صوم، در باره صوم روایت هایی که خونده شد باز هم ممکن است تجدید نظر بشود. غالب اینها منصرف است به روایت کسی که از طرف خودش انجام میدهد. در بحث های قبلی هم به عرضتون رسید که گاهی حکم متوجه متن عمل است، گاه ناظر به عامل. حکم صلات همینطور است، حکم حج هم همینطور است، حکم صوم هم همینطور است. در نماز بعضی از چیزهاست که شرط صحت صلات است، لا صلات الا به طهور، یا جزء صلات است، لا صلات الا به فاتحه کتاب، یا مانع صحت صلات است، لا تصلی فی و بر ما لا یکلمه و مانند آن، که این کاری ندارد به اینکه مصلی کیه، زن است یا مرد. صلات صحتش مشروط به این امور است و ممنوع به امور دیگر. مصلی هر کی بخواد باشد، صلات در ور مالای اکل لحمه جایز نیست، چه مصلی زن باشد چه مرد. اما همین معنا را شما در باره خز نمیابید. بین زن و مرد میگن فرق یا در جهر و اخوات بین زن و مرد فرق است که بعضی از اینها به ساتر برمیگرده، چون اون نهیی که داشت لا تسلفی و برای مالای اکل لحمه مربوط به ساتر نمود تا ما بگم ساتر بین زن و مرد فرق دارد. که یک تارموی از یک حیوان حرام گوشت اگر در بدن نمازگذار یا لباس نمازگذار باشد، عالما آمدن نماز بخواند، نمازش باطل است. خب اما در مسئله پوشش و ساتر و مانند آن، چون سخن از مصلی است، بین زن و مرد فرق است. در جهر و اخوات بین زن و مرد فرق است و مانند آن، چون که در لبس مخیط و مانند آن بین حاجی و معتمری که زن باشد یا حاجی و معتمری که مرد باشد فرق است. بالاخره محرم اگر زن باشد حکم خاص را دارد، مرد باشد حکم مخصوص را دارد. اگر حکم مال خود صلات بود یا مال خود صوم بود و صائم دخالتی نداشت، اینجا اصیل و متبرع یا اصیل و اجیر یکسانه. اما این روایت ها که خونده شد ناظر به آن است که شخص بخواهد قضای روزهای خود را به جا بیاورد. این ناظر به اصیل است، نه ناظر به قضا، نه ناظر به صوم. اون چه که ناظر به صوم است مفترات صوم است. مفترات صوم فرق ندارد شخص چه بل اصاله باشد، چه بل اجاره باشد، چه بل تبرع باشد، او مفترات صوم رو باطل میکند. اینطور نیست که اکل و شرب یا ارتماس مال اصیل حرام باشد برای نائب جایز باشد، اینطور نیست. اما اگر کسی دارد قضای خودش را انجام میدهد، به اون میگویند قبل از زوال میتوانی افطار کنی، بعد از زوال نه. ظاهر نصوصی که میگوید در قضای فریضه بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است، منصرف است به کسی که از طرف خود دارد قضا میجاب ببرد. اگه گفتن در سوال کرد شخص که من میتوانم در قضای رمضان، در قضای روز قبل از زوال افطار بکنم یا بعد از زوال، فمود لکن تفتر ما بینه که به بین از زوال، یعنی تو که داری قضای روزه خودت رو به جا میاری، قبل از زوال مختاری ولی بعد از زوال ممنوعی. حالا اگه کسی اجیر شد، به چه دلیل نتواند بعد از زوال افطار کند؟ این حب که مال صوم به ماه و صوم نیست، مال قاضی است که از شخص خودش دارد انجام میدهد. اگر حب مال صوم به ما انه صوم بود، مال قضا به ما انه قضا بود، بله فرق بین اصیل و اجیر، اصیل و متبرع نبود. اما حب مال قاضی است در حقیقت. در بین این همه روایات دو تا روایت است که احیانا از اونها بتوان اصلاح استفاده کرد، منتها این دو تا روایت مشکل سندی دارد. بزرگان دیگر یا در سند و دلالت هر دو اشکال کردن، یا در خصوص دلالت اشکال کردن که اون انصراف است. بعضی ها سند را تام دونستن، منتها دلالت را گفتن منصرف است به کسی که از طرف خود انجام میداد. بعضی هم در سند اشکال کردن هم در دلالت. عمده بررسی روایاتی است که قبلا خونده شد، مجددا یک نگاه مستعنفی بشود، اونگاه این فروعی که زیر مجموعه مسئله 27 هست مشخص خواهد شد. نه، چون یه وقت هست که حکم مال عمل نیست، مال عامل است. مثلا گفتن که اگر مرد بخواد نماز بخواند، نمازگزار مرد باشد باید جهر بخواند، اگر زن هست باید اخوات بخواند. این مال صلات نیست، مال مصلی است. یا در حال احرام اگر محرم مرد بود لبس مخیط حرام است، این مال احرام نیست، مال محرم است. اما صید فرق ندارد، نظر الالمرآت فرق ندارد. بعضی احکام است مال عامل است، بعضی احکام مال متن عمل. اون احکامی که مال متن عمل است فرق ندارد. اینجا مفترات صوم فرق ندارد، چه انسان اصیل باشد، چه اجیر باشد، چه نائب. ارتماس و اکل و شرب و مانند آن روزه را باطل میکند. اما بعضی از امور است مال عامل است، نه مال عمل. اگر کسی حالا فرض بفرمایید متبرع شد، خواست قربت الله قضای روزه فرونزه در انجام بدهد، به چه دلیل افطار بعد از زوال حرام باشد و اگر چین کاری کرد کفاره بدهد؟ اصل کار تبرع است. حالا ولی اگر بعد از زوال یا قبل از زوال یه قطره آب نوشید، روزه او باطل می شود. این ابطال صوم بالاکل و شرب دیگه مربوط به صائم نیست، مال خود صوم است. صائم هر کی میخواد باشد. حالا اگه کسی تبرعا قضای روزه کسی رو در انجام میداد، به او بگویم به این که همین که بعد از زوال شد افطار حرام است و اگر این کاری کردی بود کفاره بپردازی. اگه مال عمل باشد اینه. ما داریم چیزی که در فقه داریم، چیزی که حدوثاً مستحب و بقاءاً واجب، مثل اعتکاف، مثل حج و مانند آن، اما اونا تعبد خاص طلب میکنه. اینجا ما بگویم تبرع حدوثاً مستحب، بقاءاً واجب، نه، تا آخرین لحظه برای او تبرع تبرع است، میتواند رفعیت کند. معلوم شود که یک سلسله احکامی است، مال عمل در اون جهت فرقی بین انهای عامل نیست، یه سلسله احکام است، مال خصوصیت عامل است. حالا باب چهار از ابواب وجوب صوم و نیتهی روایت های فراوانی داشت. سیر سریع در این روایات نشون میدهد به این که غالب این روایات متوجه کسی است که از طرف خودش در قضا بجا میارد. روایت اول این بود که فی رجل اتا اهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان، یعنی از طرف خودش انجام میداد دیگه، نه تبرعا یا به نیابه. روایت دوم این بود که ان المرأه تقضی شهر رمضان، زنی است که دارد روزه ماه رمضان خودش قضا به جا میآورد. روایت سوم هم همین است که ان الرجل ينوي الصوم فيلقاه اخاه الذي هو على امره ايفطر قال ان كان تتبعا اجزاه وحسب له وان كان قضاء فريضه. خب این ناظر به آن است که دارد قضاء فریضه خودش انجام میدهد، نه اجیر است برای دیگری. روایت چهار باب این است که فلذی یقضی شهر رمضان، خب الذی یقضی شهر رمضان یعنی کسی که داد قضای روزه های ماه رمضانی که نگرفته انجام میداد، مال خودشه. روایت پنجم که سخن از قضا نیست. روایت ششم این است که سألت عن الرجل یقضی رمضان الله ان یفطر، خب این ناظره با قضای رمضان است از طرف خودش. روایت هفتم ثم یقضی ذلک، این که مربوط به قضا نیست است. اما روایت هشت این است عن العباس ابن معروف عن محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله الصائم بالخيار الى زوال الشمس. سوال کردیم اینکه شما فرمودید روزه دار تا هنگام زوال مختار است و بعد از زوال مختار نیست، یعنی چه؟ فرمود ان ذلک فی الفریضه و اما النافله فله ان یفطر ای وقت شاء الى غروب الشمس. این روایت مطلق است، چون در صائم هر کی میخواد باشد، میخواد بلعصاله باشد، میخواهد به نیابت و تبرع باشد، میخواهد صائم باشد به صوم نافله به صوم، یا صائم باشد به صوم فریضه، مطلق است. از امام سلام الله علیه سوال میکنن به این که این که رسیده است که صائم تا زوال شمس اختیار دارد و بعد زوال شمس اختیار ندارد، این یعنی چه؟ آیا مطلق است؟ مطلق نیست؟ حدودش رو بیان بفرمایید. فرمود این نزالشه فی الفریضه، این در روزهای واجب است که بعد از زوال حق افطار ندارد، و اما نافله روزهای مستحب اون صائم تا آخر روز میتواند افطار کند. فله ان یفطر ای وقت انشاء الی غروب شمس. بعضیا از دو جهت اشکال کردن، بعضی یک جهت. اون آیون که از دو جهت اشکال کردن، یکی این که در سند محمد ابن سنان است، محمد ابن سنان مرمی به ضعف است، یعنی مشهور بین رجالیون تضعیف است. عبدالله ابن سنان است که معتبر است، ولی محمد ابن سنان مشهور به مروی به ضعف است. در بحث‌های قبلا به عرضتون رسید که مرحوم بحرالروم علما ببالی در فواید الرجالیه محمد ابن سنان را تأیید میکند و میگوید جرم محمد ابن سنان این بود که روایت‌های معقول نقل میکرد، روایت‌هایی که مربوط معارف است نقل میکرد، بعد ادعی او را به قلوب متهم کردن و مانندون، وگرنه محمد ابن سنان هم از بزرگان است. روی اون دید محمد ابن سنان ضعف ندارد و قابل اعتماد است. روی اون چه معروف بین اهل رجال است این است که محمد ابن سنان برخلاف عبدالله ابن سنان ضعیف است. این اشکال سندی. اشکال دلالیش هم این است که این ظاهرا منصرف است به کسی که دارد برای خودش روزه میگیرد، نه برای دیگری. بنابراین اگر شک در اطلاق هم داشته باشیم باز کافی است اون اصل براءت یا اصل جواز که میگوید هر لحظه انسان میتواند افطار بکند باقی است، چون بحث در واجه مزیق که نیست، بحث در واجه مبسطه است. و چه دلیل بر این شخص حرام باشد که امروز افطار بکند فردا روزه بگیرد؟ پس اون اصل اولی که تجویز را به عهده دارد همچنان محفوظ است. این روایت هم که منصرف است به کسی که بر اصاله دارد از طرف خودش روزه میگیرد. روایت البته این روایت رو که مرحوم چیز نقل کرد، مرحوم صدوق همینطور نقل کرد، مرحوم کلینی هم این رو نقل کرد، و این ابن سنانی که هست اگر همه اینها همون محمد ابن سنان باشد که خب اشکال وارد است، چون از مرحوم صدوق هم هست، مرحوم کلیدی هم هست، ظاهرا مرحوم شیخ هست. مشایخ ثلاث این رو نقل کرد. برای اینکه صائم یعنی کسی که یصوم لنفسه نه یصوم عن غیره. اگر معنای انصراف این است که اطلاق دارد لیکن اطلاق او ابتدایی است، یه مقداری که انسان تدبر بکند میبیند به اینکه ناظر به کسی است که دارد برای غیر روزه میگیرد، نه برای خودش در روزه میگیرد. بله اطلاق دارد، معنای انصراف فرع بر اطلاق است. اما اگر میگوین این منصرف است یعنی اطلاق دارد اما در نظر ابتدایی، یه مقدار که آدم تأمل بکند میبیند به این که حضرت دارد حکم کسی را بیان میکند که از طرف خودش روزه میگیرد. نه همه این، چرا وقتی میگن فلون کس روزه دار است، فلون کس نماز میخواند، شما صبح تا غروب این کلمه نماز خوندن و روزه گرفتن رو هم استعمال میکنید؟ من غالب اینها کسی که داره برای خودش نماز میخونه، غالب اینها کسی که برای خودش در روزه میگیره. روایت نوح این باب هم که ان عبدالله ابن الحسین است که رو عبدالله ابن حسین گفتن مجهول است و ما توثیق نشده مشکل هست. ان عبدالله ابن سنان، این جایی که عبدالله ابن سنان هست مسبوق به عبدالله ابن الحسین است که عبدالله ابن حسین میگن مجهول. ان ابی عبدالله علیه السلام قال صوم النافله لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت و صوم قضاء الفريزه لك ان تفطر الى زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر. یعنی اگر در روزه مستحب میگیری تا آخر غروب میتوانی افطار کنی، اگر روزه واجب میگیری قضاء رمضان میگیری تا ظهر میتوانی، این ناظر به آن است به اینکه اگر طرف خودت داری این کار انجام بدی، حالا اگه کسی اجیر شد، خب به چه دلیل بر او حرام باشد با اینکه فرصت هست؟ به چه دلیل اگر چون که بعد از زوال افطار کرد باید کفاره پردازد با اینکه فرصت هست؟ این اجیر شده 5 روز روزه بگیرد، فرصت هم هست، خب برای امروز نشد فردا. اون مسئله قضا از طرف خودش، خود شخص است که تعبد خاص داره. بنابراین روایت های دیگر هم که یه عنوان یقظی و مانند آن دارد نظیر روایت های دیگر منصرف است. و در روایت 11 هم که دارد از سای متطبعن بالخیار، که این انصرافش باز نظیر روایت های 8 و 9 است که اشاره شد، بقیه که خب تقریبا تصریح به فررجل یقظی دارد یا لیس لکه هین ما تقظی و مانند اون دارد. بنابراین متبرع را که شامل نمی شود، اجیر را هم شامل نخواهد شد. چرا؟ چون اون چه که بر اجیر واجب است وفاء به عقد اجاره است، نه اون صوم که بر او واجب نیست، صوم بر اون مستأجر واجب بود. اجیری که موجر هست و آجر نفسهو بر او صوم واجب نیست، بر او وفاء به عقد اجاره واجب است. منتها وفاء به عقد اجاره این است که روزه بگیرد. پس اگر گفتن که روزه مستحبی را میتوان تا غروب افطار کرد، روزه واجب را نمیتوان تا غروب افطار کرد، شامل اجیر و متبرع نمیشود. برای اینکه این شخص اجیر بر او روزه واجب نیست، برای او وفاء به عقد اجاره واجب است بر اساس وفو بالعقود، روزه بر دیگری واجب است. بله، اگر موسع نباشد و مزیق باشد پیمان شکنی کرده، اما اگر موسع باشد یعنی روزه تعهد کرده، خودش اجاره داده، موجر شده در برابر مستأجر که 5 روز روزه بگیرد، و در این 5 روز مثلا گفت من در ماه شریف شعبان یا ماه پربرکت رجب این 5 روز روزه رو میگیرم، و خب این ماه 30 روزه شد، وقتی واجب موسع است، حالا یه روزی گرفته، روز دوم رو گرفته، دید کاری پیش آمد یا برش دشوار است، روزه رو افطار میکند، فرداش میگیرد. اینکه خلاف اجاره نکرده که. میرسیم به جایی که واجب مزیق بشود که یکی از فروع زیر مجموعه همین اصل همین مسئله 27 است. حالا اگر مزیق شد، خب اگر مزیق شد نه تنها بر خود اجیر جایز نیست، بر خود اون قاضی جایز نیست، بر اجیرم جایز نیست که افطار بکنه، و فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست. ببینید اگر مزیق شد، همون طوری که اگر بر اصیل حرام است بر متبر، بر متبر که خب تا حدوثن به بقیان مستحب است، میتواند نگیره دست، حرمتی بر اون نداره، و نسب چون متبرع دیگه قضا چون متبرع است او تعهدی نداره تا ما بگیم بر او موسع است یا مزیق. کسی مرده، کسی میخواد تبرعا قضاشو به جا بیاورد، خب تبرع که تعهدی نداره تا ما بگیم این وقتش مزیقه، که اون تزییق وقت و تعین آبدن حالا یا به نظر است یا به اجاره مشخصه است و ماننده. پس تبرع که خارج است از چند جهت، میموند کسی که اجیر شده است و مدت اجارش هم مشخص است که در فرون وقت باید این روزها رو انجام بده. این نه تنها بعد از زوال حق ندارد، قبل از زوال هم حق ندارد. این نه برای آن است که نصوص باب 4 شاملش میشود، بلکه اوفو بالعقود اجازه و افطار قبل از زوال رو نمیدهد. حالا یک کسی اجیر شده است که از طرف فلون شخص این 10 روز اول ذی‌قعده را یا 10 روز اول ذی‌حجه را روزه بگیره، این 10 روز واجبش هم مزیق است، معینم هست. اگر اون اصیل بود میتوانست قبل از زوال افطار کند چون فرصت هست، ولی این شخص در همین 10 روز اجیر شد. نه تنها بعد از زوال نمیتواند، قبل از زوال هم نمیتواند. حالا فرض کنید کسی ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان تو ماه شوال مثلا سالم بود و حاضر بود و غذا به جا نیاورد و در پایان شوال مرد، وصی او یا ولی او شخصی را اجیر کردن که تو ماه ذی‌قعده روزهای را انجام بدن. ماه رمضان بعدی در ماه ذی‌قعده این شخص به اجاره معینه خود را اجاره داده است و اجیر کرده است برای قضای روزه. اینه تنها بعد از زوال حق ندارد، قبل از زوال هم حق ندارد. خود اون شخص اگر زنده بود میخواست قضای روزه خود را انجام بدهد، قبل از زوال میتوانست، اما این قبل از زوال نمیتواند. این نه برای نصوص باب 4 است که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق می‌گذارد، بلکه برای آن است که وفاء به اجاره واجب است و اگر این شخص که خود را اجیر کرده است، اجاره داده است که در این 10 روز یا این 1 ماه روزه بگیرد، اگر روزی رو افطار بکند به اجاره عمل نکرده، معصیت کرده است. اما دیگه سخن از کفاره مطرح نیست، نه چون او غذا را بعد از زوال افطار کرده است مثل باید کفاره بدهد، نه، چون به عقد اجاره عمل نکرده است معصیت کرده است. کفاره اصلا مطرح نیست، حرمت هم دارد. فرع دیگران است که حالا اگر شخص سخن از اجیر یا متبرع نبود، خود شخص برای خودش انجام میداد ولی واجب مزیق شده است، بنابر اینکه تأخیر غذا از رمضان تا رمضان دیگر جایز نیست. نظر صاحب عرف بزرگان دیگر این بود که احتیاط استحبابی این است که انسان از ماه رمضان بعدی نگذراند و اگر گذراند باید یک چرک کفاره بدهد. بعضی مربطه احتیاط وجوبی کردن، گفتن به این که قضا را نمیشد از ماه رمضان گذراند. حالا رو فتوای کسانی که میگوین اگر کسی از ماه رمضان گذشته چند روز روزه به عهده اوست، حق ندارد تا از ماه رمضان بعدی بگذرد. اونگاه اگر به پایان سال رسید، اواخر ماه شعبان شد، این واجب موسطه میشه واجب مزیق. حالا که واجب مزیق شد، قضای رمضان گذشته را داد انجام میدهد و بیش از چند روزی هم به پایان ماه شعبان نمونده، اینجا نه قبل از زوال افطار جایز است نه بعد از زوال. این نه برای آن است که حکم قضا این است، بلکه برای آن است که این مستلزم تأخیر این روزه است از ماه رمضان، چون اگه این روزه ها رو باطل بکند دیگه ماه رمضان بعدی در پیش است. این ناچار است که ماه رمضان بعدی را روزه بگیرد و بگذراند. بعد از ماه رمضان بعدی غذاهای ماه رمضان سابق اسبق را انجام بدهد. این چون تأخیر حرام است، از این جهت بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق نیست. فتحصل اون حکم اصلی که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است و بعد از زوال تکلیفا حرام است، وضعا کفاره دارد، مال کسی است که از طرف خودش بخواد قضا انجام بدهد. شامل اجیر نمی شود فضلا علی المتبرع. این یک. و اگر واجب مزیق شد و زیغش هم یا به این است که ماه رمضان بعدی در پیش است یا نه شخص اجیر همین روزهای معین شد، اینجا نه قبل از زوال جایز است نه بعد از زوال، برای اینکه مزاحم با اون واجب است. فرع بعدی آن است که اگر این واجب از راه نذر بر شخص واجب بود نه قضای رمضان، آیا اینجا هم بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است، حکم قضا را دارد یا نه؟ از نظر حکم تکلیفی قبل از زوال و بعد از زوال یکسان است و شبیه بعد از زوال قضاست، و اما از نظر حکم وضعی که کفاره قضا داشته باشد نه اون را ندارد، منتها کفاره نذر رو دارد. اگه کسی نذر کرده فرون روز معین رو روزه بگیرد، این صومش صوم واجب هست و چون تفویت این حرام است از این جهت، نه اینکه چون اون ادله روایات باب چهار او رو میگیرد، چون روایات باب چهار مربوط به قضاست مربوط به صوم نذری نیست. اگر ترک نذر و حنس نذر حرام است، این حرمت نقض صوم به افطار صوم برای حرمت ترک نذر است، لذا فرقی بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست، و اگر کفاره‌ای هم دارد چه قبل از زوال چه بعد از زوال مال حنس نذر است و کفاره نذر است نه کفاره قضای روز رمضان. اینا مجموعه فروعی است که در مسئله 27 مطرح بود. درباره متبرع اصلا واجب نیست بر او، این رأساً از بحث بیرون است. گفته ممکن است نمونه هایی در شرع هست که یک عملی حدوثاً مستحب و بقاءاً واجب باشد، نظیر حج، نظیر اعتکاف، ولی در اینجا ما دلیل نداریم که اگه کسی متبرعاً وارد صوم شده بقاءاً بر او واجب باشد. این تا آخرین لحظه میتواند افطار بکنه. الحمدلله.